ما باید مجموع علل و عواملی که در این زمینه گفته شده است یا احتمال داده میشه باشد یا در بعضی از نقاط عالم وجود داشته اینا رو بررسی کنیم. دو علت را در هفته گذشته عرض کردیم که گفتن یکی موضوع عدم امنیت است. گفتن که عدم امنیت در موضوع زن حجاب را به وجود آورده است، به تفصیلی که در هفته گذشته عرض کردیم. موضوع دیگری که گفتن که او علت شده است برای حجاب، موضوع حس ریاضت طلبی است، حس مبارزه با لذت جویی، همون چیزی که فلسفه فقر و فقر طلبی را هم در موضوع مال به وجود آورده. این هم یک جریانی بوده در بسیاری از نقاط دنیا بوده، هم در مشرق زمین بوده هم در مغرب زمین. باز در مشرق زمین یکی از بزرگترین مراکزش هندوستان بوده است، در مغرب زمین هم در همین یونان یکی از رشته ها و نهله های فلسفی که او را نهله کلبی میگویند، اینها طرفدار فقر هستند. فلسفه شون به فلسفه افقار میگن، یعنی اصل فلسفه پشت و پا زدن به هر چیزی که هر وسیله ای از وسایل مادی هست. بعضی ها آمدن گفتن که حجاب در هر نقطه از نقاط جهان که به وجود آمده است روی این فلسفه بوده، هر دل از زد که روی اینم بحث شد دیگه تکرار نمی کنیم. یکی دیگر از عللی که گفته شده است برای حجاب، گفتن که حجاب یک ریشه اقتصادی دارد که البته اون ریشه اقتصادی ظالمانه ایم هست. این ریشه اقتصادی حجاب رو به وجود آورده است و چون اون مبنا و اون ریشه فاسد است، خود حجاب هم به طریق اولا چی؟ آمدن اینجور تقسیم بندی کردن، گفتن که تاریخ از نظر روابط جنس زن و مرد نشون میدهد که چهار دوره گذشته است با دوره حاضر. گفتن دوره اولی زندگی بشر دوره اشتراکی بوده از لحاظ جنسی، یعنی اساسا زندگی خانوادگی حتی وجود نداشته. دوره دوم دوره ای بوده است که مرد توانسته بر زن تسلط پیدا کند و زن را به عنوان مملوک خودش و ابزاری برای خدمت خودش در آورد، که دوره دوم دوره مالکیت مرد است بر زن. دوره سوم دوره قیام به اعتراض زن است علیه مرد. دوره چهارم هم دوره تساوی حقوق زن و مرد است. دوره اشتراک جنسی میگن مربوط به ازمنه ما قبل تاریخ است. دوران مالکیت همون طویل‌ترین دوره‌ای است که تاریخ نشون می‌دهد که مرد بر زن تسلط داشته است و اینها قوانین اسلام را هم به عنوان اینکه نمونه‌ای از دوران مالکیت مرد بر زن است تفسیر می‌کنند. دوره سوم که دوره قیام باشه که از همین قرن 19 هم تقریبا شروع میشه، بلکه اواخر قرن 19 هم، نیمه دوم قرن 19 هم. دوره چهارم هم همین دوره است که کم و بیش در حال پیدا شدن است، که دوره تساوی کامل حقوق زن و مرد. معلوم است که این حرف را اقتباس کردن از اون چه که دیگران در موضوع اقتصاد گفتن که ادواری بر بشر گذاشته است، دوره اشتراک اولیه اقتصادی، دوره ملوک خوائفی، دوره سرمایه‌داری، دوره کمونیسم. این یک کپی است از اونجا، ولی کپی که هیچ تطبیق نمی‌کنه. این چهار دوره اساساً به این ترتیب همش غلط است. همون اولیش که میگن دوره اشتراک جنسی است هیچ قرینه نشون نمیدهد که یه وقتی بر بشر گذشته است که زندگی خانوادگی وجود نداشته باشه، اختصاص خانوادگی وجود نداشته باشه. ما راجب این ادوار نمیخویم به تفصیل بحث بکنیم. این حرف میگن به این که حجاب مربوط به دوره مالکیت مرد بر زن است، یا اگر اون ادوار هم قبول نکنیم بگن این به واسطه مالکیت مرد بر زن است، چون مرد زن را برای حوائج خودش استخدام میکرده است، در خانه نگه می‌داشت برای اینکه کارهاش انجام بدهد، یک سلسله از کارهای خودش را به عهده زنان می‌گذاشت. همون جوری که کم و بیش غلامان را هم زندانی می‌کردند، مانع بیرون رفتنشون می‌شدند که بهتر کارهای ارباب را انجام بدن، مردها مصلحت اون دیدن که زن را در پرده قرار بدن و مانع رفت آمدش به بیرون بشن که کارهای داخلی که به اونها محول شده است اونها را بهتر و بیشتر انجام بدن. پس برای اینکه در جنبه های اقتصادی مرد زن را استخدام کرده باشه، او را به شکل یک ابزار در آورده باشن، این کاری کرده، به علت دلیل دیگری نداره. هر جا که حجاب آمده است توأم بوده است با یک همچی جریانی، با جریان استخدام مرد زن را در خانه. این هم یه چیز. آیا این مطلب دلیلی دارد واقعا در یک جای دنیا از جاهایی که حجاب به وجود آمده است یه همچی علتی هم دخالت داشته است یا نه؟ ما نفی نمی کنیم که در یک گوشه از گوشه های دنیا این جهت دخالت داشته است، یعنی اگر مردهایی مانع رفتن زن بیرون و مانع نشون دادن زن به غیر بودن و به هر شکلی زن را اگر محدود زندانی می کردن یه همچه علت ریشه این نداشته است. ما راجع به اسلام بحث می کنیم. اسلام از طرفی حجاب را تأسیس کرده و آورده و از طرف دیگر با صراحت خیلی قاطع که از مسلمات اسلام است، این است که مرد حق استفاده اقتصادی از زن را به هیچ وجه ندارد، زن استقلال اقتصادی دارد، که روی این جهت تکیه عظیم و تکیه فوق‌العاده شده است. یعنی مرد حق ندارد که هیچ گونه استفاده اقتصادی را از زن ببرد، یعنی کار زن مال خود زن است. اگر در داخل خانه هم کاری به عهده زن واگذار بشود و بخواهد واگذار بکند، اگر زن میلش باشد تبرعاً و مجاناً این کار را انجام بدهد، مثل هر مردی هم اگه میل داشته باشه تبرع انجام بده انجام داده، ولی اگر بخواهد که بگه نه من تبرع انجام نمیدم، مرد حق داره دور استخدام بکنه، نه مرد حق نداره. دیگه همه این مسئله را همه دیگه میدونن. برای تمام کارهاش اولا زن حق امتناع کردن داره و مرد حق فرمان دادن ندارد، و ثانیاً اگر هم کرد گفت من در مقابل این که مزدی بگیرم کار میکنم، حق در این کار. حتی در بچه شیر دادن، با این که زن اولای به شیر دادن است، یعنی یه حق اولویتی دارد، ولی حق مزد گرفتن هم در شیر دادن دارد. یعنی معنی حق اولویتش این است که اگر زن دیگری هم باشد و بخواهد شیر بدهد، این زن هم بخواهد شیر بدهد، اگر اون زن گفت مثلا من ماهی 100 تومن میگیرم و شیر میدم، این هم گفت من ماهی 100 تومن میدم، من با همون ماهی 100 تومن بیشتر نمیگیرم، این اولویت دارم. مگر این که این اونقدر این بخواد کسی باشه که از این مناسب تر شیر بدهد، اون وقت میتونه ازش بگیره. پس حتی در مقابل شیر دادن هم داره پول بگیره. زن حق دارد که کاری کسبی همین قدر که فاسد کننده خانواده نباشد داشته باشه، مال خودشم باشه، هر کاری هر کسبی که زن داشته باشه به خودش تعلق داره. پس به طور قطع و یقین باید گفت که اسلام در حجاب به این موضوع نظر نداشته. اگر به این موضوع نظر می داشت باید در این طرف هم اینجور واکن بکنه، از یه طرف بگوید به این که مرد حق دارد زن رو در خانه استخدام بکند، از طرف دیگه بگه زن باید در زن باید حجاب داشته باشه. بگیم این دوتا با هم دیگر ارتباط دارد. اونی که میگه مرد حق ندارد زن رو استقلال بکند و به قول امروز استثمار بکند ولی از طرف دیگر حجاب رو وضع کرده است، پس حجاب برای این منظور نبوده است. و خیال ما نمی کنیم که در دنیا هر جا که حجاب بوده است این موضوع اثر زیادی داشته باشد، ولی گفتن مخصوصا بعضی از ایرانی هایی که علیه قانون اسلام کتاب نوشتن، به نام این که علیه قانون مدنی می‌نویسیم علیه قانون اسلام نوشتن، روی این موضوع خیلی تکیه کردن که برای این که زن رو در خانه استقلال کنن، استثمار بکنن، به شکل یک ابزار در بیاورن، آمدن این رو زندانی کردن تو خونه به نام ایران. این هم یک دلیلی که گفتن که عرض کردیم مسلماً با قانون اسلام این دلیل قابل انطباق نیست. دلیل دیگری که برای حجاب ذکر کردند جنبه اخلاقی دارد، یعنی مربوط به حالات خلقی و روحی افراد است. گفتن ناشی از خودخواهی مردان است و ناشی از حسادت مردان است. مردها زنهایی را که تصاحب می کردن برای این که استفاده از این زن را مخصوص به خودشون بکنن، هیچ مرد دیگر را شرکت ندن، نه تنها در آمیزش جنسی، در هر نوعی، در رسیدن منحصر باشه به خودشون، لمس کردن بدنش منحصر باشه به خودشون، حتی تماشا کردنش هم منحصر به خودشون باشه. یعنی یه نوع بخل و امساکی که در مردها بوده است این سبب شده است که حجاب رو وضع کنن، بخل امساک. راسل همین حرف رو میزند، میگوید به این که بشر توانسته است بر خودخواهی تا حدودی در موضوع مال و ثروت غالب بشود، مسلط بشود، به طوری که بعدها آمدن جود را، بخشش را در امور مالی تمجید کردند، نان سفره داشتن را چون مربوط به مال است تمجید کردند، بخل امساک را در مورد مال مضمون شمردن. حالا خواه اون که بعضی افرادشون منسک بودن یا نبودن، ولی در موضوع امور جنسی نتوانستن بر این خودخواهی تسلط پیدا کنن، آمدن نام این حسادت را عوض کردن، اسمش غیرت گذاشتن و این خودخواهی و این بخل امساک را هم یک کار مستحسن و مندوری شمردن. در صورتی که اگر جود و بخشش خوب است، همینجوری که در مورد ثروت خوب است، در مورد زن هم خوب است، و اگر هم بد است در هر دو جا بد است، چطور شد انسان از اون چی که دارد به دیگران بذل کند؟ اگه پای مال در کار بیاد کار خوب است، خیلی آقا مرد بزرگواری است که ایثار می کند، دیگری را بر خود مقدم می دارد، ولی موضوع زن که میاد نه اینکه کار بدی است، نه هیچ فرق نمی کنه، اگه خوبه هر دوتا خوب است و اگر هم بد است هر دوتا هر دو بد است. عرض می کنم به این که اینجا از نظر ما فرق است میان حسادت و غیرت. ما حسادت را با غیرت دو حس می دانیم، دو حس، نه اینکه یه چیز دو پاس. غیرت یک حسیست که به بشر داده شده است، جنبه نوعی دارد، یعنی ریشش حفظ نسب است نه جنبه شخصی. این یه پاسبانی است که خداوند در وجود بشر قرار داده است برای حفظ نسل آینده. حسادت جنبه شخصی دارد. سر این که مرد حساسیت فوق العاده ای دارد در این که همسر او با مردان دیگر آمیزش بکند، اون احساس و مأموریتی است که خلقت به هر مردی داده است که نسب را در نسل آینده حفظ بکند. که اگر این نمی بود، همین جوری که اگر علاقه به فرزندان، اون علاقه مفرط به فرزندان اگر نمی بود، علاقه مفرط به فرزند داشتن، در صورتی که فرزند همه می دونیم که چقدر برای پدر و برای مادر رنج و زحمت بدنی دارد و چقدر خرج مالی دارد، ولی اگر این علاقه مفرط نمی بود و اگر این لذت بردن از وجود فرزند نمی بود، احدی تناسل نمی کرد، اگر هم این حس به نام غیرت در افراد وجود نمی داشت که محل بعض را همیشه حفاظت و پاسبانی کنند، حفاظت و پاسبانی کنند که بذر دیگری که مشتبه باشد در اونجا ریختن نشود، رابطه نسلها با یک دیگر به کلی قطع می شد، رابطه نسلها با یک دیگر قطع می شد. یعنی هیچ کس پدر خودشو نمی شناخت و هیچ پدر پسر خودشو نمی شناخت و شناسایی نسلی، ارتباط نسلها با یک دیگر یکی از اصول اجتماع انسان است که اگر نباشد اجتماعی وجود ندارد. این که میگن انسان مدنی به طبع است که ما یه وقت روش بحث کردیم، یکی از دلایلش این است در انسان به انسان غرایزی داده شده است که اون غرایز برای حفظ پایه‌های اجتماع است. یکی از اون غرایز همین است. زن علاقمند است که نسل خودش حفظ کند، مردم علاقمند است، اما زن محفوظ هست. بچه‌ای که از اون متولد می شود، به دلیل که متولدش هم معلوم میشه مال خودش است، او از نظر خودش تأمین است. با هزار مردم آمیزش داشته باشه، از نظر او تأمین است، ولی برای مرد این جهت تأمین نیست مگر اون که یک مراقبت کاملی از اون زن کرده باشد و تدابیری به وجود بیاورد که به حکم اون تدابیر اطمینان به پدری و خودش داشته باشد. این هم یه موضوعی بود است. راجع به این موضوع همینی که ایشان میگن اینه باید روش باید بحث باید کرد. اساسا روی این حس، روی این حرف کسی میتواند تکیه بکند بگوییم که این حسی که به نام غیرت در افراد وجود دارد این حس رو به کلی باید کشت و این با حسادت یکیست؟ این یه امریست که حتی اشتراکیون هم که در مال گفتن در باب زن بالاخره نگفتن. این چهار تا دلیلی که دیگران کم و بیش ذکر کردن که ما از متابی گفته های افراد در جاهای مختلفی گاهی برخورد میکردیم، اینها را هی استنباط کردیم بیرون کشیدیم، مجموعش این چهار دلیل است که هر چهار تا را هم دلیل هاییست که ذکر میکنن برای این که بگوین حجاب الان دیگه ضرورتی نداره، یا بگن از اول بی جهت پیدا شده است، مثل همین دلیلی که ریشش حسادت است، حسادت که بد است پس حجاب بد است. ریشش استقلال و استثمار اقتصادی است، مرد که نباید زن را استثمار بکند پس حجاب پس حجاب بد است چون بهش بخاطر این دیر است. علتش عدم امنیت بوده است. حالا که عدم امنیت وجود ندارد از این نظر، پس ضرورتی ندارد، لزوم ندارد. علتش ریاضت طلبی بوده است. معنی که در ریاضت طلبی پس کار غلطی است. چرا انسان دشمن لذت باشد؟ پس اصلش غلط بوده است، پس حجاب غلط. ولی آیا دلیل دیگری هم حجاب میتونه داشته باشد یا دلیل دیگری نمیتونه داشته باشد؟ ما عرض میکنیم که حجاب در اسلام دلیل دیگر دارد و با هیچ یک از این دلایل چهارگانه منطبق نیست. اون دلیل ها عبارت هست از چند دلیل. بعضی از اونها جنبه روانی دارد، بعضی جنبه منزلی و خانوادگی دارد و بعضی جنبه اجتماعی، یعنی بعضیش مربوط به مصالح روح شخص از نظر سلامت روح افراد و از نظر سلامت کانون خانوادگی و از نظر محیط اجتماع بزرگ. اما اون چیزی که مربوط به سلامت روانی است، این موضوع است که این مطلب ثابت شده است که روح و روان انسان مثل بدنش سلامت و بیماری دارد. علت بیماری چیست؟ علت بیماری ها چیست؟ البته علل ذکر کردن، یکی از عللی که ذکر می کنن میگن ناکامی هاست. مخصوصا میدونه دیگه در روانشناسی جدید میگه ناکامی ها خیلی تکیه میشود، محرومیت و ناکامی. بعضی ها به دلیل همین ناکامی و محرومیت آمدند و پیشنهاد کردند که ناکامی، مخصوصا هم ناکامی در امور جنسی، مخصوصا در امور جنسی، چون ناکامی سبب بیماری های فراوانی می شود و این ناکامی ها را قیدها و قیود اجتماعی ایجاد کرده است، پس باید این قید و قیود را از اجتماع بردارن تا همه افراد از نظر جنسی حتی اکثر کامیابی را پیدا کنن. این فرضیه در دنیا پیدا شد ولی زود به معایب این فرضیه برخورد کردن. چرا؟ برای اینکه معلوم شد که درست از این مطلب که ناکامی سبب بیماری های روانی می شود، ولی این را با برداشتن قیدها و قیود اجتماعی امکان ندارد. برای اینکه اگر قیدها و قیودهای قید و قیود اجتماعی را ما اگر برداریم، بیشتر سبب تحریک افراد و اشتعال این غریزه می شود، یعنی این غریزه مشتعلتر می شود. تقاضا در وجود بشر زیادتر می شود. مثلا ببینید، اگر این مثل یه امر حاجت های خیلی عادی اگه می بود که انسان یه مقدار تقاضای محدودی داشت، تقاضای محدود، خیلی از حاجت ها اینجوری است دیگه. مثلا انسان از نظر خوراک، همون خوراک، هر جامعه از نظر خوراک یک مقدار تقاضای معین دارن. یعنی اگر یک کشوری 20 میلیون نفر داشته باشن، مقدار مصرف خوراکی اونها معین است که اگر از اون زیادتر باشه دیگه اینا نمیتونن مصرف بکنن. کمتر قرار باشه، زیادتر هم اگر باشه اصلا اینا باید بریزن. اگه مثلا گندم از فلان مقدار زیادتر باشه باید بریزن به دریا. تقاضا وقتی که محدود بود با عرضه می شود تکافع ایجاد کرد، بلکه حتی می شود عرضه را بر تقاضا افزایش داد. ولی ثابت شده که بعضی از چیزها تقاضایی که در وجود بشر دارن، تقاضا از خودش نامحدود است. یعنی هر چه که برش عرضه بشود تقاضا افزایش پیدا میکنه، اصلا محدود به حدی نیست. چیزهایی که جنبه روحی دارد نه جسمی محض این حالت رو داره. مثلا در باب همین مال و ثروت، اگر ما از نظر خوراک بخویم بگیم جامعه چقدر احتیاج داره به خوراک، خیلی محدوده. اما اگر بگیم آقا جامعه ما چقدر احتیاج داره به پول که احساس پول دوستی جامعه را ارجاع بکنیم، یه وقت ما میگیم چقدر گندم میتونه مردم ایران سیر بکنه، این خیلی محدوده. یه وقت میگیم آقا چقدر پول میتونه حس پول دوستی مردم یک مملکتی را اشباع بکنه، به جوری که به این فرد وقتی این مقدار ثروت دارایی دادیم دیگه دیگه بیشدیم دیگه از من نمیخوام، از نمیتونم همجوری سیر میشم نمیتونم بخورم دیگه، نمیخوام اونو حد داره نه. و خیلی به علم مثلا این قبیل هست.